سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش اعظم این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که سیف الله کریمی خبرنگار خبرگزاری پژواک از سوی طالبان در ولایت سمنگان بازداشت شده. این مرکز در اعلامیه نوقت دیروز گفت که کریمی صبح روز یکشنبه بنابر درخواست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در سمنگان به دفتر والی این گروه احضار شد. بر اساس اعلامیه کریمی پس از احضار بازداشت شده و هنوز از سرنوشتش خبر نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت این خبرنگار ابراز نگرانی کرده و خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط او شده است. یک منبع به این مرکز گفته که سیف الله کریمی در دفتر والی طالبان در سمنگان مورد خشونت قرار گرفته. مقام های طالبان و خبرگزاری پژواک در مورد بازداشت کریمی هنوز چیز نگفتند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که دو زندانی پیشین افغان که از زندان گوانتانامو رها شده بودند به زودی به افغانستان برمیگردند. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق گفت که مولا عبدالظاهر صابر و عبدالکریم حدود 7 سال پیش از زندان گوانتانامو رها و به عمان فرستاده شده بودند. قانع افزوده است که صابر در سال 2002 از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت شد و 4 ماه را در زندان بگرام سپری کرد و سپس او را به زندان گوانتانامو انتقال دادند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داده که قرار است هر دو زندانی پیشین امروز به کابل برسند. یک گروه ضد طالبان جبهه آزادی افغانستان ادعا میکند که 4 نیروی طالبان به شمول یک سردستی آنها را در حمله در چاریکار مرکز ولایت پروان کشته و 3 تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که نیروهایش شام دیروز به قرارگاه حوزه دوم شهر چاریکار حمله کردند. در ادامه گفته شده است که طالبان مستقر در این حوزه هفته گذشته به بهانه بازرسی خانه های مسکونی مردم محلی را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند. طالبان درباره ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفته و این ادعا توسط منابع مستقل نیز تایید نشده است. قصر سفید میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز یکشنبه گفت که عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه بدون طرح معتبر برای محافظت غیر نظامیان نباید به اجرا گذاشته شود. بایدن و نتانیاهو دیروز پس از آن تلفنی گفتگو کردند که 2 مقام مصری و 1 دیپلمات غربی گفتند که قاهره تهدید کرده است که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر رفح پیمان صلح خود با اسرائیل را تعلیق خواهد کرد. مصر نگرانی دارد که بر اثر درگیری و عملیات در رفح ممکن است که یگانه راه انتقال کمک‌های بشری به غزه بسته شود. اسرائیل قصد دارد که عملیات نظامی را علیه گروه افراطی حماس در رفح آغاز کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. عراق و ایالات متحده در مورد تعیین جدول زمانی برای خروج تدریجی ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق به گفتگوها ادامه دادند. جنرال یحیی رسول سخنگوی اردوی عراق به روز یکشنبه 11 فوریه گفت که بحث‌های 2 طرف در ماه جنوری آغاز شد. به گفته او پس از کمتر از 24 ساعت از آغاز این گفتگوها 3 سرباز ایالات متحده در حمله در اردن کشته شدند. ایالات متحده گفته است که این حمله توسط گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در سوریه و عراق انجام شده بود. ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در سال 2014 برای مبارزه با گروه دولت اسلامی معروف به داعش ایجاد شد. در آن سال این گروه بخشای زیادی از عراق و سوریه را تصرف کرده بود. و یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که لوید آستن وزیر دفاع این کشور به دلیل علائم ناشی از مشکل در مثانه به شفاخانه در واشنگتن دی سی به روز یکشنبه منتقل شد. تورن جنرال پاتریدر در بیانیه گفت که آستن 70 ساله از شفاخانه به وظایفش ادامه می دهد. وزیر دفاع ایالات متحده ماه گذشته پس از آن مورد انتقاد قرار گرفت که درباره تشخیص سرطان در او و بستری شدنش در شفاخانه در ماه‌های دسامبر و جنوری به کسی به شمول رئیس جمهور جو بایدن چیز نگفته بود. او سپس در یک صحبت تلفنی در این باره عذرخواهی کرد. در نظر است که لوید آستن در این مورد به تاریخ 29 فوریه به کنگرس فراخوانده شود. سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. قرار است که دیدبان حقوق بشر امروز گزارش را در مورد چالش های صحی در برابر زنان و دختران در افغانستان نشر کند. هیدربار معاون بخش زنان در این نهاد شام گذشته به رادیو سالی گفت که محدودیت ها بر کار و آموزش زنان توسط طالبان دسترسی بانوان به خدمات صحی را خیلی کاهش داده. پیش از این سازمان جهانی صحت WHO گفته بود که در حال حاضر 9.5 میلیون تن از جمعیت افغانستان در مناطق زندگی می کنند که مشکلات در زمینه دسترسی به خدمات صحی وجود دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که با محدودیت های گسترده ای طالبان بر آموزش دختران و زنان، تصویر آینده خدمات صحی برای بانوان در افغانستان خیلی تاریک به نظر می رسد. هیدربار در حال این نگرانی را مطرح کرده که قرار است دیدبان حقوق بشر امروز گزارش تازه ای را در مورد وضعیت صحی زنان و دختران در افغانستان و عدم دسترسی آنها به خدمات صحی نشر کند.
What we found is that the cuts to donor funding.
بر اساس یافته‌های ما قطع کمک‌ها از سوی تمویل کننده‌ها تأثیر خیلی فاجعه‌بار در نظام صحی داشته. همچنان متأسفانه که پیامد تخطی‌های طالبان در برابر حقوق زنان و دختران تأثیرگذار بوده. زنان و دختران خیلی برای دسترسی به خدمات صحی با چالش روبرو‌اند. با توجه به اینکه امکانات خیلی کم صحی در دسترس است، زیرا آزادی بیرون شدن آنها از خانه با محدودیت روبرو شده و آنها از مراجعه به دکتران مرد ممنوع شدند.
طالبان از نزدیک به 2.5 سال به این سو بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت جدی وضع کردند. از دسامبر سال 2022 برای بانوان دانشجو در پوهنتون‌های افغانستان هم گفته شده که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. به این ترتیب دسترسی به دکتر زن در بسیاری مناطق افغانستان دشوار شده و نگرانی را از آینده خدمات صحی برای بانوان برانگیخته. کمبود مراکز صحی و مشکلات در عرضه خدمات به مردم افغانستان در بخش صحت نگرانی سازمان دکتران بدون مرز را نیز برانگیخته. این سازمان حدود 2 ماه پیش در گزارش گفت که مدت هاست سیستم صحی افغانستان به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیاد روبرو بوده. همزمان با این روزا اوتنبای و فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در روز جهانی دختران و زنان فعال در بخش ساینس گفت که تقویت بانوان در عرصه علوم عصری در مبارزه با تغییرات اقلیمی، پیشرفت باثبات و سایر چالش ها به نیمه از جامعه از ظرفیت سهمگیری می دهد. بر اساس پیامی که دیروز از سوی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما پخش شد، اوتنبایوا گفته که باید همه‌روزه در بخش تقویت ظرفیت زنان و دختران کار کنند. در حال از روز جهانی دختران و زنان فعال در بخش ساینس تجلیل می شود که محدودیت‌های آموزشی و کاری بر زنان و دختران در افغانستان خیلی افزایش یافته. فعالان بخش آموزش همواره ابراز نگرانی کردند که اگر وضعیت به این شکل ادامه یابد، تا چند سال دیگر افغانستان دکتر و متخصص سایر علوم از میان زنان نخواهد داشت و در واقع کشور به سوی یک بحران دیگر گام خواهد گذاشت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی پاکستان، حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور اعتراض کردند و در چند شهر با پلیس درگیر شدند. معترضان اتهام وارد کردند که در انتخابات تقلب شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در شهرهای راولپندی و لاهور با پلیس درگیر شدند و ادعا کردند که در انتخابات 8 فوریه در آن کشور تقلب گسترده صورت گرفته. پلیس دیروز در هر دو شهر در برابر معترضان از گاز اشکاور کار گرفت و تلاش کرد تا اعتراض کننده ها را پراگنده سازد. بیشتر تظاهرات در برابر دفترهای کمیسیون انتخابات پاکستان برپا شد و نامزدان مستقل که بیشتر حامی حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان هستند ادعا کردند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته. منیزه کامران یکی از اعتراض کننده ها و حامی حزب تحریک انصاف به خبرگزاری رویترز گفته که در برخ حوزه ها برنده ها تغییر کردند.
آرای ما دزدی شده است. ما 2/3 اکثریت را برده بودیم. حزب تحریک انصاف 2/3 آرای انتخابات را در سر تا سر پاکستان برنده شده بود. اما آنها آرای ما را دزدیدند.
سبحان علی یک معترض دیگر میگوید که مقام ها در پاکستان میخواهند تا تصمیمشان را بر مردم تحمیل کنند.
آج کا مظاهره جو ہے یہ احتجاج ہے ان قوتوں کے خلاف.
تظاهرات امروز در واقع اعتراض در برابر نیروهایی است که آرای مردم را دزدیدند. این اعتراض در برابر کسانی است که نظریه مردم را نپذیرفتند و فکر کردند که میتوانند تصمیمشان را بر مردم تحمیل کنند.
با آنکه حزب تحریک انصاف از شرکت مستقیم در انتخابات ممنوع شده، حامیان این حزب به عنوان نامزدان مستقل توانستند که از میان 266 کرسی 101 کرسی را به دست آورند. بر اساس قانون انتخابات پاکستان، نامزدان مستقل نمی توانند حکومت را تشکیل دهند. حزب مسلم لیگ نواز شریف توانسته که 75 کرسی را به دست آورد و حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی هم 54 کرسی. اکنون اگر حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان با هم ائتلاف هم کنند، نمی توانند که آرای مورد نظر برای تشکیل حکومت را داشته باشند. برای تشکیل حکومت در پاکستان به 134 رای نیاز است، اما حزب مسلم لیگ و حزب مردم پاکستان به صورت مشترک 129 کرسی را کسب کردند.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه دو برنامه هفتگی پخش می شوند. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشو متکس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام تقدیم میکنم.
یک مسی خصوصی بود، اونجا کار میکردم، یعنی همه مواردی که ضرورت بود، ضرورت های خودم از خانه را برآورده ساختم، میتونستم. بسیار خوش بودم، آرام بودیم، یعنی فکرم از این خاطر مسائل پولی و پیسوی که پا بسیار جمع بود. اما متاسفانه که وقتی که نمی وظیفه عزیز دادم، بسیار وضعیت زندگی.
صدای فریده را شنیدید که به گفته خودش قبل از سقوط حکومت جمهوریت در یکی از دفاتر کار میکرد و صاحب وظیفه و معاش خوبی بود که اکثر مصارف خانه را او به دوش داشت. ولی حالا که طالبان او را اجازه نمیدهد کار کند، پول ندارد که یک چیز ضروری برای خود بخرد. از نظر اسلامی و قانونی مسئولیت یک مرد در مقابل زن و فرزند چیست؟ امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. دوستان عزیز، بر اساس حکم شرعی و قوانین افغانستان، زمانی که عقد میان زن و مرد صورت می‌گیرد، از جمله تعهداتی که مرد مکلف به ادای آن نسبت به زن می‌باشد، تأمین هزینه‌های زندگی یا همان نفقه است که باید آن را نظر به توانش ادا نماید. نفقه تنها مربوط به همسر نیست و پدر باید خرچ و مصارف فرزندان را نیز بپردازد و زن مکلف به پرداخت نفقه نیست. اما دیده شده است که در شماری از خانواده های افغان مردانی هستند که خودشان کار نمی کنند و یا اگر کار هم بکنند پول و عاید خود را از همسرشان پنهان کرده و ذخیره می کنند و همه مصارف خانه را به نحوی به دوش زن واگذار می کنند. البته قبل از حکومت طالبان بیشتر زنان در ادارات دولتی و یا غیر دولتی کار می کردند و با معاشی که به دست می آوردند می توانستند مصارف خود، فرزندان و خانواده را تأمین نمایند. اما حالا که به خاطر ممنوعیت کار از سوی طالبان نمی توانند کار کنند و مصارف خانواده را فراهم نمایند، با خشونت ها و مشکلات زیادی از سوی شوهرانشان دچارند. فریده نام مستعار یکی از این زنان است که با آمدن طالبان کار خود را از دست داده است که بنابر اظهارات خودش اکنون با مشکلات زیادی در خانوادهش دچار شده است.
یک مسیح خصوصی بود و اوجا کار میکردم، یعنی همه موارد که ضرورت بود، ضرورت های خودم از خانه را برآورده ساختم، میتونستم بسیار خوش بودم، آرام بودیم، یعنی فکرم از این خاطر مسائل پولی و پیسوی که پا بسیار جمع بود. اما متاسفانه که وقتی که نمی وظیفه عزیز دادم بسیار وضعیت زندگی خراب دارم، به حد اندازه، یعنی بود کاش که یک پیسی سرمایه زیاد میداشتم، کاش که یک شوهر میداشتم که کمکم میکرد، یعنی میگفت قصه گپا نباش. وقتی در خانه یک چیز کار میشه خودم خوب بی از یاد خود رفتیم که وقتی یک ضرور هم در خانه کار میشه ازش پیسه میخوایم، جنگ و دواز کمتش پیسه هم داره میفهمم، اصلا نمید میگه برو خودت پیدا کی، به قران روپه به ماها به من نداده، مریضی خرچ مصرف در خانه هیچ، یعنی خبر نیست از کجا میشه، ولی بسیار دیگه زندگی سخت میگذره.
گفته میشود تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان منجر شده است تا بسیاری از زنانی که قبلا کار میکردن وظایف خود را از دست دهند و این روند تأثیر ناگواری بر اقتصاد خانواده ها گذاشته و خشونت در خانواده ها افزایش یافته است. آزیتا نژند، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، با گپ های در این رابطه و مشکلات اقتصادی زنان.
محرومیت زنان از کار و فعالیت در بیرون از خانه باعث زیاد فقر اقتصادی در زنان هایی هستند که قبلا کار میکنن یا هم به نحوی فعالیت داشتن و از درآمد خود میتونستن که خانواده خود را حمایت بکنن و اطفال خود مکتب و کورس ها و درس بفرستن، ولی متاسفانه وقتی که کار فعالیت از زنان گرفته شوه، بدون شک در یک جامعه بیشتر از نیم نفوذ از زنان تشکیل بتن و محروم از کار باشه و اون از اون نیروی کار استفاده صورت نگیره، بدون شک جامعه به رکود مواجه میشه. ما شاهد از این هستیم که خانواده هایی بودن که مادرایشان کار میکردن و از طریق از کار خود اطفالشان میرفتن به مکتب و مدارس، ولی متاسفانه که فعلا اونم خانواده مادرش از کار مانده ولی اطفال کاش در کوچه و خیابان میرن کار میکنن. بنان بختر از اینکه ما بتونیم یک جامعه خوبتر داشته باشیم، یک خانواده خوبتر داشته باشیم، باید بر زنها اجازه داده شود تا زنها برن در بیرون از خانه فعالیت بکنن و کار بکنن تا از این معضله بزرگ بیکاری، تا از این معضله بزرگ فقر و تنگدستی جلوگیری صورت بگیرد.
از سوی دیگر عبدالله باشنده کابل میگوید هدف این گونه شوهرانی که از زنانشان که بیکار شدند پول میخواهند و رفتار خشونت آمیزی با آنان انجام میدهند این است که باید اکنون هم زنانشان مثل سابق همه مصارف خانه را بپردازند. عبدالله با سخنان در این باره می افزاید
خانم ها خانه نشین شدن، اینا ماش ندارن، وظیفه شوهراست که باید امراض یا بسا کمک شود و کوشش کنن یک جای کار میکنن، دو جای کار کنن، مصارف خانم خدابت ها. چون قبلا خانم هایی که کار میکردن بسیار هم به اصطلاح خرچ خانه را میورداشت، شوهر خبر نی بود که برای بچه بود یا یک کرمش خریده یا فرش یا یک پرده یا یک گلاس خریده میکردن. حال چون خانه نشین هستن، مایوس هستن، این وظیفه یک شوهر است که وقتی که خانم امراش بود حال اما تو دوش و دوش با خانم خود کمک کنه، تو نبانه که یا بشکنه و افسرده شوه و تکلیف های روانی مواجه شون. شما مطمئن باشین که هیچ خانمی پول به جای مصرف نمیکنن. این تا زمانی که خداوند اینا را باز دوباره صاحب کار و زندگی میسازه یک زمان ضرورت است دیگه، فلازا باید با خانم ها کمک شوند و مسئولیتشان است با خانم خود همکار، همگام، همفکر باشند.
آقای عبدالله که او هم پدر یک خانواده است، از وی در رابطه با این موضوع پرسیدیم که آیا او مسئولیت خرچ و مصارف خانواده را به دوش دارد یا خیر، وای در این مورد چنین ابراز نظر کرده میگوید:
شخصا از من خودم خانمم وظیفه داشت و حال خانه نشین است. من کار میکنم، زحمت میکشم، همه همکارا کتیم کمک میکنن که نظر به دیگاه کمک من وقتر میرم. یک گمده فروشیست من اوجه منشیستم، برای من در اونجه 5000 روپه ماش میتن، برای علاوی از این کرای رای من میتن، برای من بسیار خوب است. من این 5000 رو که کار میکنم ایره، من این 5000 رو برای خانم میتم و اون ماش کس او رو برای خانم میتم که میگم ایره برای خانه مصرف کن و این 5000 پول خودت هست، هر چی که میکنی. من مطمئن هستم که او هم در جای درست مصرف میکنه. شما باور کنین اگر تا که بوتش کنه نشه، سه دفعه بر موچی میبره او را میدوزه، با دفعه چهارم دیگه میخره. و یا هر چیزی را که او میخره خب بمی خانه است، میگه که سلیقه خانه است. شما باور کنین من 5000 را که برش میده که از امو بر خانه مصرف میکنه، که او هم میبینه که من تا شش شام کار میکنم تا خانه میام، وام پیسه رو به جای مصرف نمیکنه. کوشش کنند که یک توافق نظر داشته باشن. این روز سیاه میره، این روز نمیمونه.
هر زن خانواده برای امرار زندگی ضرورت به مصارف یا همان نفقه دارد که مسئولیت این نفقه مطابق به احکام قوانین و شریعت اسلامی و دوش مرد میباشد. مصاحبه ای را که با خانم اورانوس عاطفی، یک تن از حقوقدانان و فعال حقوق زن، انجام دادم، توضیحات بیشتری است در مورد نفقه یا همان مصارف زن بر شوهر، شرایط پرداخت نفقه و موارد آن می باشد. خانم عاطفی در آغاز سخنانش در باره نفقه یا همان مصارف زن از طرف شوهر می گوید:
زمانی که زن به نکاح شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد، اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و خانمه باید مرفوع نماید. شرایط دیگه که نفقه داره بالای شوهر واجب و لازم می گردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگری که زن که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زن که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن، اما در ایسی اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشد خانم به او فرمانبردار باشد، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود دارد به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. نیز گفته های پیامبر صلی الله علیه و آله است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو موظف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه در روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره. نظر به نرخ روز، مصارف روز، در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بروی امون سنجش میشه. شما ببینین که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانند و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنند از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوج را پرداخت ننموده است، در این صورت زوج میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر باز زند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کنند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه میباشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد گیره به صورت درستش حل فصل نماید. ما در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شود و یا مکلف بر ازی شود که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمان هم شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنا زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن، با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شده بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد، یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که او اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود و شروطش هم قسمت پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
بعضی خانم ها هستن که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنن، چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن. به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر ما اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستن و امور زندگی رو به پیش میبرن و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنن، زنانی که در خانه هستن برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستن، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارن به پیش میبرن. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن. در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر ما هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن. در حیث طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون این است که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشند رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
شکر.
با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایار و نگهدارتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان صنف هفتم، به ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی که گذشت، استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و خواندیم که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم، خصوصیات متفاوت می باشد. امروز استاد برای ما قانون تحفظ کتله را بیان می کند. در این بخش می خوانیم که ماده در چه حالت کتله خود را حفظ می کند. در ادامه خواهیم خوان که تجربه برای تثبیت قانون حفظ کتله ماده در چی گونه یک محیط اجرا می شود و دانشمندان کیمیا در مورد آن چه نظریاتی را ارائه کردند.
امروز هم قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیایی. این قانون توسط لاوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیایی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیایی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد می شود یا هم بخارات به وجود می آید یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار می کنه یا قوی دفعشان بیشتر می شود. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتیم که اگر 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم، یک جا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشد. در تعاملات کیمیایی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل میشوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های آن بعد از تعامل میباشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی میباشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرام بوره حل می شود، اما در 38 گرام نمک تعام در این درجه و مقدار آب حل می شوند ولی بوره حل نمی شود. قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ در شما نشان داده شده، و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز در شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنان انحلالیت توریزیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد می شود.
در ادامه درس تحفظ کتله انحلالیت را خواندیم. در این بخش استاد برای ما شرایط را بیان کرد که یک ماده چگونه منحل می شود. در بخش از این درس خواندیم که منحل شدن ماده در آب سرد و آب جوش با هم تفاوت دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی صنف هشتم. در کیمیای صنف هشتم در ساعت درسی قبلی تعامل تعویضی را خواندیم. در همین سلسله امروز اکسایدها را می‌خوانیم و در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که اکسایدها چگونه و با استفاده از کدام فرمول به دست می‌آیند. اینکه چگونه می‌توانیم در کیمیا اکسایدها را نامگذاری کنیم در این بخش بیشتر استاد تشریح خواهد داد.
امروز موضوع اکسایدها را تحت مطالعه قرار می‌دهیم. اکسایدها مرکباتی هستند که از تعامل با اکسیژن به دست می‌آیند. یعنی هر مرکب یا هر عنصری که در جدول 118 عنصر داریم از هیدروژن، لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سدیم، فرانسیم از گرفته الا گازات نجیبه تماما زمانی که با اکسیژن تعامل میکنن با یک مرکب میسازن به نام مرکب اکساید که در اینجا به شکل خلاصه نوشته کردیم. اکساید ها مساوی میشه به فلز یا غیر فلز جمع اکسیژن. هم فلزات میتونه با اکسیژن تعامل کنن و هم غیر فلزات میتونن که با اکسیژن تعامل کنن. این بود تعریف اکسایدها. در قدم دوم نامگذاری اکسایدها. به خاطر نامگذاری اکسایدها از روش های زیل استفاده میکنیم. روش اولی که به خاطر نامگذاری اکسایدها قرار گرفته یا پیدا شده هست یا ساخته شده هست اکساید فلزی. در عموم اکسایدها دو نوع اکسایدها به دو دسته تقسیم شده، یکی اکسایدهای فلزی هست و دیگری اکسایدهای غیر فلزی. اکسایدهای فلزی به شیوه مختلف نامگذاری شده و اکسایدهای غیر فلزی همچنان به شیوه مختلف نامگذاری می شوند. در این قسمت در این سلاید ما و شما اول اکسایدهای فلزی را طریقه نامگذاریشان را تحت بحث قرار می دهیم. به خاطر نامگذاری اکسایدهای فلزی نام فلز را با کلمه اکساید یکجا کرده در طریقه نامگذاری کامل میشه. مثلا در نظر میگیریم سدیم اکساید، نام سودیم، اول نام فلز، بعد کلمه اکساید اضافه میکنیم. قسمی که شما در این قسمت ببینید سودیم و اکسیژن است. اول نام سودیم که فلز است، بعد کلمه اکساید با او اضافه میکنیم. و همچنان در قدم دوم، در مثال دوم کلسیم اکساید، اول نام فلز، بعد کلمه اکساید. و همچنان کلمه آلومینیوم اکساید. این بود نامگذاری اکساید های فلزی. پس در قسمت نامگذاری اکساید های غیر فلزی ما میگیم که در نامگذاری اکساید های غیر فلزی نام غیر فلز با یاد کردن تعداد اتم های غیر فلز نمبر به رومی. مثلا اگر 5 دانه غیر فلز باشه ما میگیم پنتا، اگر 6 دانه باشه ما میگیم هگزا، اگر 1 دانه باشه میگیم مونو. و جمع نمبر به رومی یعنی نمبر تعداد اتم های اکسیژن به ارقام رومی. مثلا در اینجا در نظر میگیریم کاربن دای اکساید، نوشته میتونیم که 1 دانه کاربن و 2 دانه اکسیژن، مونو کاربن دای اکساید. اما مونو کاربن اگر در اول تعداد اتم ها یکی بود لازم نیست که ما بگوییم مونو کاربن دای اکساید. پس اما قدر اگر بگوییم کاربن دای اکساید یعنی کاربن یکی هست پس اکسیژن 2 دانه هست کاربن دای اکساید. و یا هم دای نایتروژن مونو اکساید که در قسمت دوم اگر اکسیژن یک اتم باشه باید تعداد اتم اکسیژن یاد شوه. دای نایتروژن اکساید گفته نمیتونیم، دای نایتروژن مون اکساید باید برش بگویم. و همچنان در قسمت مثال سوم پنتا نایتروژن، 5 دانه نایتروژن، تری اکساید، 3 دانه اکسیژن.
بله شاگردان گرامی، در شرح اکسایدها استاد فرمولها و معادلات کافی را برای ما ارائه کرد که با استفاده از آن اکسایدها به دست می آیند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
سنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که ساعت درسی را از رادیو آزادی دنبال می کنین. برای شاگردان سنف نهم امروز در مضمون کیمیا هیدروکاربن های آروماتیک تدریس می شود. در این بخش خواهیم خواند که آروماتیک اصطلاح یونانی است و چه بار معنایی دارد. در ادامه استاد مرکبات را تشریح خواهد داد و خواهد گفت که آروماتیک شامل کدام مرکبات می باشد.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می باشد که هیدروکاربن های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی آروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم می خواهیم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که بعد دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یا هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کاربونه مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش
قسمی که شما میبینین به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین، و ای هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار زایل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده، و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه، بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن ها کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم، و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه می شود. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا، و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شوند. گفته می توانیم موقعیت های یک و دو به نام ارتو، یک و سه به نام میتا، و یک و چهار به نام پارا یاد می شوند. ارتو فیتالیک اسید، میتا فیتالیک اسید، و پارا فیتالیک اسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با امید این که معادلات ارائه شده توسط استادان در لابلای درس برایتان قابل فهم باشد، شاگردان صنف هفتم در ساعت درسی بعدی معادله و تعاملات کیمیاوی را می خوانند. در صنف هشتم مرکبات مهم صنعتی را خواهیم خواند، و در ادامه در کیمیای صنف نهم الکل‌ها و ایتر را می خوانیم.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
در دقایق پایانی برنامه از شاگردان عزیز می خواهیم که پس از برنامه ساعت درسی درس های امروز را بار دیگر با استفاده از کتاب مطالعه کنند و فرمول هایی را که در جریان درس استاد به آن پرداخته نشد با خود مرور کنند. برنامه را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.